بیشتری از قرآن داره کشف میشه.
بله.
وجوه اعجاز مربوط به مسائل علمی قرآن.
بله.
و جعلنا السماء سقفا
محفوظا.
محفوظا، خب اون زمان هرچی نگاه میکردن تو آسمان نمیدیدن سقف، سقف اونم سقف محفوظ. وقتی که جو کشف شد معلوم شد که قرآن اون وقت درباره این که ما روی آسمان، روی آسمان زمین، بالای زمین یک سقف محفوظ قرار دادیم، که الان کشف کردن که این جوی که الان روی زمین قرار داره به اندازه 20 متر عمق فولاده. یعنی تصور کنید که یه فولادی کروی روی زمین قرار گرفته با عمق
قطر 20 متر.
20 متر که ما هر چی شهاب سنگ بخوری زارک پیش میخوره همش اکسیده میشه، دود میشه، میره هوا.
بله خیلی عجیبه که همچین سد مستحکمی شاید به چشمم دیده نشه و در مقابل یک همچین اجرام فضایی که هم قدرتمندن و به اون سرعت به طرف زمین میان، که اگر این سد در مقابلشون نبود زمین
شاید. آیه داره از 1400 سال پیش داره مطرح میکنه که ما آسمان رو سقف محفوظ برای شما قرار دادیم.
بله. بسیار خب، پس همونجور که فرمودید وجوه ادبی، وجوه اعجازی قرآن محدود به وجه ادبی قرآن نیست، و همون وجه ادبی همونجور که فرمودید در واقع اونایی که متخصص ادبیات عرب نیستن همین مقدار رو میتونن درک کنن که اگر این وجه قابل مقابله بود در طول 14 قرن این کار رو دشمنان قرآن کرده بودن، که خیلی هاشون از ادبای عرب هستن و بودن. همچنان با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما عزیزان رو با هم میشنویم.
در قرآن کریم مثلا بعضی آیه هستش که مثلا یه خداوند و پیامبر رو با معاملی مثلا اعمال شما رو میگن که مثلا مراد از معاملین امیتار هستن، ولی در مثلا سوره معاده آخر سوره ماره تو آیه هستش که مثلا که خدا جامعه جمع مثلا میکنه میگه که شما بعد از مثلا رفتید از دنیا بر اعمال مذور خطا اینجوری میگه بر اعمال مثلا تلوانتون آگاه بود شکار کرده، میگن که فقط خدا تو فقط میدونی که بعد چی شده. این دوتا آیه چطوری با هم جود در میان؟ مثلا جایی که میگه خدا و مؤمنی مثلا میدونن اعمال شما را، ولی اینجا پیامبر مثلا میگه ما نمیدونه بعد از ما چی شد، جمع این دوتا مثلا چطوری میشه؟
خیلی متشکر از برادر بزرگوارمون که این سوال رو مطرح کردن. حالا چون یه خود سوال کیفیتش پایین بود من بازخوانی میکنم سوال رو. فهمیدن آقا در سوره ما که توبه که میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو عمل کنید خداوند و رسول او و مؤمنان عمل شما را خواهند دید. این چجور جمع میشه با آیاتی مثل آیه 109 سوره مائده که وقتی که خداوند از پیامبران سوال میفرماید که مازا اجبتم، چه جوابی از مردم دریافت کردید در برابر دعوت به توحید؟ قالوا لا علم لنا، میگن ما نمیدونیم. این دوتا آیه چجور با هم جمع میشه؟
بله در آیه 116 ایشون میفرماید مائده، کدوم آیه شو ایشون
من به نظرم آیه 109 بود که یوم یجمع الله الرسل فیقول مازا اجبتم. بله
بله اجازه بده من آیه رو بیارم. بله یوم یعنی به یاد بیاور، یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، یعنی روزی را که خداوند پیامبران رو جمع میکند و میگوید در برابر دعوت شما چه پاسخی به شما داده شد. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، این رو با اون بحث عرض اعمال معارض دارن میبینه. چون ادامش هم داره تا همین آیه 116 ناظر بر همون علم ذاتی پیامبراست که آیا شما این رو ذاتن میدونید یا اینکه اینا رو به اذن الله میدونید. آیه 105 سوره مارکه توبه که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این کاملا روشنه که هر عملی هر کاری میخواد بکنید بکنید، اما بدانید که این عمل شما رو خدا و رسول خدا و مؤمنان میدانن.
مؤمنان مقصود کیا جا؟
حالا اینجا یکی از اون جاهایی است که بحث اهل بیت اینجا مطرح میشه. خدا و رسول که معلوم، غیر خدا و رسول مؤمنان اگر همین مؤمنان باشد این رو خود ما بالوجدان میدانیم که ما اعمال دیگران رو
نمیدانیم.
خب ممکنه بگیم که نه شما مؤمن نیستید از شما بالاترها، از ما بالاترها میریم، اونها میگن نه ما اعمال دیگران رو نمیدانیم.
چنین ادعایی ندارن،
چنین ادعایی ندارن و حتی چنین ادعایی هم کسی بکنند او رو رد میکنن که نه این در محدوده کار شما نیست.
با ستاریت خدا منافات داره،
با ستاریت خدا به چنین چیز رو هیچ جا، یعنی چه نه در قرآن نه در روایات که مؤمنان، یعنی مؤمنین معمولی، یعنی حتی ابوذر، حتی سلمان، اینها اعمال مردم به اونها عرضه نمیشه. بعد اینجا اعمال مردم که مطرح است مطلقه، نه یعنی اعمال مردمی که اطراف تو هن که بعد بگیم که خب حالا اینا با اینا زندگی میکنه در جمع میفهمه که دیگر یعنی آدم خوبی هست یا آدم خوبی
چه کار است این
من نیست. شبیه این کاری که مثلا ما تو نماز میت میریم انجام بدیم که لا اعلم منه الا
خیر،
این اندازه ما میدانیم که علی حال هر چی ما شنیدیم خیر بوده.
من
اونم اگر بعضیا راستن بگن، این وقتی که طرف میشناسه که نه همش خیر نیست بلکه شر هم داشته، ولی حالا ظاهر قصه اینه دیگه، بگیم که لا نعلم منه الا خیر. بعضی از مفسرین برادران اهل سنت اینجا گفتن اینجوری پاسخ دادن، گفتن که مؤمنون یعنی مؤمنون دیگه، در هر صورت مؤمنان وقتی در یه جامعه دارن زندگی میکنن آخرش سرجم معلوم میشه که این آدم مؤمنی هست یا آدم مؤمنی نیست.
آجا این دیگه اختصاص به مؤمن نداره، تو هر جامعه هم
یک نکته اینه که خب جواب نقضش اینه که خب تو جامعه غیر مؤمن هم اینجوریه، بعد کلمه مؤمن آوردن نداره که. اگر این اندازه از دانستنه، اما این دانستنی که مؤمنین هستن کنار دانستن پیامبر قرار داده و کنار دانستن خدای سبحان قرار داده
در اون اعداده،
در اون اعداده. لذا یکی از اون آیاتی که انصافا آیه که تعیین میکنه که مؤمنون در اینجا یعنی کسانی که پیامبر عظیمشن به عنوان جانشینان خودش معرفی کرده. لذا در اصول کافی داریم که بابی تحت عنوان باب عرض اعمال، که اعمال ما در هفته چند بار، یه اختلاف مثلا در هفته دوشنبه ها و پنجشنبه ها یا هر روز، اینا رو داریم که الان در جمعش اینه که در هفته اعمال ما به امام معصوم عرضه می شود. اون وقت اون آیه درست میشه که و قل اعملوا، پیامبر بگو عمل کنید، اما بدانید که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون اون هستن. خب حالا جمع این با اون چی میشه؟ اینها به اذن الله هست، او به اذن اونجا که خدای جواب دادن که ما نمیدانیم، یعنی همه دانستنی های ما به اذن
توست،
شماست بند. شما بهتر از ما میدانی، نمیخواد دانستن خودش در عرض دانستن پیامبر، در دانستن خدای سبحان قرار بده، بگه ما دانستنمون در طول دانستن های شماست که به ما اذن مثل علم غیب.
بله.
چطور علم غیب را میفهمد؟ کسی علم غیب را غیر از خدا نمیداند، اما در جاهای دیگه میفهمد که چرا کسی را خدا اذن بدهد علم غیب را میداند. مثل شفاعت میفهمد که شفاعت فقط مال خداست، اما در جاهای دیگه میفهمد که کسی که خدا اذن بهش بده او هم میتواند شفیع باشد. این همش بحث به ذات و بالعرضه.
بله.
به ذات و به تسبیبه، اینم جمعش به این صورت که عرض کردم.
بله خیلی متشکرم. حاجی راجع به آیه 109 یکی از اساتید می‌فرمودن که چون اینجا در واقع سوال از جوابی است که مردم و امت‌های پیامبران به اونها در برابر دعوتشون میدادن، قاعدتاً اون جواب رو قاعدتاً میدونستن. اینجا یه نحوه شاید مثلا اشاره به مهر پیامبرا داره که نمیخوان در پیشگاه عدل الهی زبان به شکوه باز کنن، یه خورده میخوان مثلا به قول خودمون لاپوشونی کنن بالاخره.
حالا اونم یه بحثی لطیفی شاید اینم مراد بوده باشه، ولی ظاهر قصه اینه که اینا میخوان بگن که ما هر چی میدونیم شما به ما یاد دادید،
برای منافاتی هم نداره. بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. حاج آقا سوال فرمودن شنونده عزیزی با شماره 921-61-39 که آیه رشوه کدام آیه است؟ راجع به رشوه آیه داریم در قرآن یا خیر؟
بله آیه 188 سوره مبارکه بقره ناظر بر همین رشوه است که بله. اگر اینا خواستن عزیزان ما مراجعه بکنن به تفسیر میتونن در ذیل این آیه، حالا من آیش اگه اجازه بدید بخونم،
بفهمت هشون
که در اونجا داره که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
آیه 188
188 بقره.
بله
اموال یکدیگر رو به باطل و به ناحق در میان خود نخورید.
بله.
و تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. این خیلی جالبه. تدلو بها از همون دلوه، که دلو همونیست که میاندازن داخل چاه آب بکشن. اینجا فرمود که شما چیزی ندید، اینجا در اصل تعبیر مجازی و کنایه‌ایه، به حکام، به قضات، تا بتونید این سودی به دست بیاورید. مثلا به اون قاضی پول بدی، رشوه بدی، تا اینکه حق یا ناحق کنه، در قبالش اون پول رو این شخص به دست بیاره. و تجلو به ها الالحکام، یعنی لا اون لا به سر این میاد ها. این کار نکنید که به حکام رشوه بدید، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تا یه بخشی از اموال مردم رو به گناه ها
بخورید،
در حالی که میدانید که داره چی کار میکنید.
بله.
یعنی دانسته دارید پول میدی به حکام، به قضات، تا حق کسی رو ضایع کنه، در قبال شما پول ببرید.
میدانی که این حق تو هم نیست.
نیست.
بله. پس آیه‌ای که مربوط به رشوه است مشخصا آیه 188 سوره مکه بقره است، که پناه میبریم بر خدا که جامعه انشالله از این رذیلم پاک بشه. همچنان با برنامه زنده پرسامان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و یکی دیگه از سوالات تلفنی شما عزیزان رو با هم میشنویم.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
سوالم اینه که چرا در بعضی جاها قرآن کلمه انبیا رو به کار برده، بعضی جاها کلمه نبیین؟ فرق این دوتا چیه؟ این یکی. سوال دومم اینه که در آیه 61 سوره بقره انتهای آیه می‌فرماید که و یقتلون نبیین به غیر حق، اینجا فعل مضارع به کار برده و خب شامل گذشته نمیشه، یعنی انبیایی که در گذشته یا نبیینی که در گذشته کشته شدن مشمول این کلمه نیست دیگه، اگر بود فعل ماضی می آورد. حالا که مضارع آورده یعنی همین پیغمبر فعلی کشته میشه، اما نبیین آورده، جمع آورده. چرا جمع آورده؟ و انشالله اینو
برای
من توضیح بدید. دست شما
درد
نکنه.
خیلی متشکر از برادر بزرگوارمون. آقا من دیگه تبیین نمی کنم سوالو، میترسم بیشتر معقد و پیچیده بشه. دیگه خودتون بفرمایید.
خب من این کلمه نبی چرا هم انبیا آمده هم نبیین آمده؟ به خاطر اینکه نبی دو تا جمع داره، هم جمع سالم داره هم جمع مکسر داره. قرآن از هر دوش استفاده کرد. در یک جا آل عمران 84 نبیون استفاده کرده و در مائده 20 انبیا کلمه هم، چون هر دو جمع نبیست. نبی یعنی خود نبعه، یعنی خبر مهم. نبی یعنی کسی که خبر مهم همراهش هست از خدای سبحان گرفت. اما اینکه فهمون در آیه 61 از سوره بارکه بقره که فهمود و یقتلون نبیین به غیر الحق، بحث بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یکی از ویژگیش این بود که وقتی که آرام آرام وارد گناه و انکار حق و حقیقت رو کردن، به حدی به قساوت رسیدن که انبیای زمان خودشون رو می کشتن. که من که در کلام امام حسین علیه السلام هم هست که حضرت فرمود که در بنی اسرائیل اینها صبح می رفتن انبیا رو می کشتن، بعدش هم دستشون رو می شستن، می آمدن می رفتن سر کار کاسبی خودشون.
بله.
این سوالی کردن پس چرا اینجا جمع آورده و یقتلون نبیین، چون اینا انبیا رو می کشتن، چند نبی رو می کشتن. ممکنه سوال کنم خب مگر در یک زمان چند تا نبی وجود داشت؟ بله، در یک زمان ده ها نبی مخصوصا در زمان بنی اسرائیل اینا وجود داشتن که مبلغان مکتب حضرت موسی علیه السلام بودن. فرمودن چرا فعل مضارع آورده و یقتلون، یعنی در اون زمان می کشتند انبیا را یکی پس از دیگری، یعنی در زمان حال بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه که اونها دعبشون، فعل مضارع که میگه یعنی دعبه، دعبشون این بود که هر روز انبیا رو قتل میرسنده.
بله، خیلی متشکرم. خب یکی از سوالات دیگر شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
سوال من اینه که بعد از این همه سال که از ظهور اسلام میگذره و اینا، که اینکه قرآن مثلا اصلا هیچ دخل و تصرفی درش نشده، چطور ممکنه که مثلا ببینید همون موقعی که قرآن به پیغمبر نازل شد که ننوشتن، ازش نوشته برداشت نشد، چطور ممکنه که هیچ دخل و تصرفی درش نشده باشه؟ یعنی چند سالی گذشت تا تونستن بنویسن، چطور این تو سینه ها تونسته بمونه، بعد تونستن به ورق بیارن، بعدش هم دخل و تصرفی درش نشده باشه؟ ممنون از محبتتون. کرمی هستم از تهران.
خیلی متشکر از سرکار خانم کرمی از تهران. حاج آقا باز این سوالشون هم مبتنی بر یک پیشفرضی هست که باید اول روشن بشه اون پیشفرض درسته یا نه، که آیا در زمان پیامبر واقعا نوشته میشده آیات یا خیر.
ببینید، اولا در طول 23 سال قرآن نازل شده.
بله،
یعنی اگر افراد اون جامعه از جهت حافظه ضعیف‌ترین حافظه رو داشته باشن، می توانن در طول 23 سال کل قرآن را دقیق حفظ کنن. همین الان بچه های ما قرآن یک ساله، بعضیا نهایتا دو ساله یا سه ساله کل قرآن رو حفظ میکنن. پس اولا در نزول تدریجی این مسئله کتابت و حفظ شکل گرفته، نه در نزول دفعی. چون در نزول دفعی الفاظ نبود که، همش حقیقت قرآن بود. نکته دوم این که چون خدای سبحان خودش میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ابزار حفظ این قرآن رو به پیامبر عظیمشان آموخت.
بله،
که وقتی آیه بر تو نازل میشود به حفاظ اعلام کن سریع بیایند، اون چی که به شما القا شده اون رو بیان کنی، قرائت کنی، حفظ کنن حفاظ، و کاتبان رو هم صدا کن بیاید که اونها هم بنویسن. بنابراین کتابت در زمان پیامبر بود.
بله،
اعراب نبود. بعد از 10-15 سال بعد، بعد از 20 سال بعد بحثی کتاب اعراب مطرح شد. که حالا مثلا این یقتلونه یا بالش بالش بزنن یا نقطه نبود، اما با همون خط اونها عادت داشتن و میتونستن اون خط رو بخونن. خب پس کاتبان نوشتن، حافظان حفظ کردن، و هر جام به شک و شبهه می افتادن که این قرائت درسته درست نیست، مراجعه میکردن به
حضرت رسول،
به پیامبر عظیمشان، و حضرت اون رو تصحیح میکرد. به حدی اهمیت حفظ از زبان پیامبر عظیمشان جدی بود که در اون جنگ یمامه که اینا شرکت کردن، داره که فقط 400 نفر حافظ کل تو اون جنگ کشته شدن. ببین حالا چقدر حافظ بوده که 400 تاشون در اونجا فقط. بنابراین پس کتابت در جای خودش بود.
بله،
حفظ هم در جای خودش بود. نکته سوم، همه اینها بعد از پیامبر در مرعا و منظر امام معصوم قرار گرفته.
یعنی ما خیالمون راحته دیگه،
یعنی از تعمیر بالا سر این قرآن هست، بعد از اون امام حسن هست، امام حسین هست، عمه معصومین مراقب این قرآن. انا نحنو نزل نزدک و انا لهول حافظون، ما توسط پیامبر و توسط امامان این قرآن را حفظ میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. خب دقایق پایانی برنامه است، بدون مقدمه یکی دیگه از سوالات شنوندگان رو با هم میشنویم.
میخواستم اگه امکانش هست آیه 33 سوره مائده رو اجمالا تفسیر کنند، بعد با توجه به شبهاتی که در فضای مجازی راجع به این آیه چند روزی هست متاسفانه، آیا ترجمه های مختلفی این آیه داره؟ فرق ترجمه ها با ترجمه های دیگر توی قرآن چیست؟ الان ما ترجمه های گوناگونی میبینیم، و مراد کلی این آیه، هدف اصلی این آیه چیه واقعا؟ ما میخواستم اگه امکانش هست کارشناستون اینو برای شنوندگان عزیز و همه مردم واضح و روشن بیان کنن. خیلی متشکر میشم. کریمی هستم از ملایر، مزاحم میشم.
خیلی متشکر از جناب آقای کریمی از ملایر. حاجا راجع به آیه 33 سوره مکه مائده توضیح خواستن که مدتی است شبهاتی دربارش مطرح میشه. اجازه میخوام که یکی از ترجمه های این آیه رو بخونم. سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگن و در زمین به فساد میکوشن جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. جا راجع به این آیه هم بفرمایید که مقصود از این مواردی که در این آیه ذکر شده چیه هست.
ببینید اتفاقا این آیه مدرن ترین مترقی ترین از همه آیات قرآن هست، از جمله این آیه.
بله.
به خاطر امنیت انسان ها این آیه میفرماید کسانی که ویسعون فی الارض فسادن. بله. کسانی که تلاش میکنن روی زمین فساد کنن.
بله.
بچه های مردم بکشن، نمیدونم جوان های مردم بکشن، به خونه های مردم بریزن، غارت کنن، بدزدن، اینا موارد فساد دیگه، فساد در روی زمین موارد آشکارش این.
یا از اینا میتونه از مصادیق محاربه هم باشه.
بله دیگه، اینا اصلا اینا که اسلحه برمیدارن و امنیت جامعه رو به هم میزنن، اینا در از محاربن. و اتفاقا نکته ما میشم اینه، علت این که محارب با خدا و رسول شمرده شده به خاطر اینکه به خلق خدا اینها حمله ور شدن، یعنی خداوند این اندازه برای مردم انسان ها اهمیت قائله. کسانی که سعی میکنن روی زمین فساد کنن و اسلحه بردارن و به انسان ها حمله کنن، به مغازه ها حمله کنن، بدزدن، غارت کنن، ببرن و ناامنی ایجاد کنن، این را مساوی به محارب
با خداوند،
با خدا و رسول خدا شمرده. این خیلی این که عرض میکنم آیه مترقی زینه. خب حالا اینهایی که محاربه میکنن چند دستن؟ بعضیشون فقط میرن ناامنی ایجاد میکنن و میزنن مغازه طرف رو میشکنن و اموال اون رو به سرقت میبرن. خب پس این سارقه، هم سارقه هم محاربه، یعنی در امنیت اجتماع رو به هم میرسه.
بله.
یکی از این افراد رو میکشه، یعنی میرزه به هر کس که میرسه او رو از بین میبره. این قاتله. پس یا طرف قاتله یا سارق و دزده، یا نه همین ایجاد رو به وحشت میکنه. میگه اون کسی که قاتله خب باید کشته بشه،
قصاص میشه.
اون کسی که سارقه باید دستش همون اندازهی که در بحث دزدی مطرح، این انگشتای دستش
و همون شرایطی که در فقه اومده
باید قطع بشه، چون علیه دزدی کرده دیگه. اونم مشروط به این که اون شرایط رو داشته باشه.
بلد.
یه وقت هست طرف برسته فقر و چه و چه، اینم باز اون شرایط دست بریدن پا بریدن نداره.
بلد.
نکته دوم این که هیچ چون از این رو نکرده، فقط سرسزا کرده و ایجاد رو به وحشت کرده. میگه خب از اون شهر تبعیدش کنه. بلد. خب شما از این حکم مترقیانه تر دارید که کسی که کشت باید کشته بشه، درسته؟
بله.
کسی که دزدی کرد باید دستش پاش، دستش انگشتان دستش انگشتان پاش قطع بشه،
اونم با اون شرایطی که در فقه اومد،
اونم با اون شرایط.
بله.
و کسی هم که هیچ کدوم از کارا رو نکرده، ایجاد رو وحشت کرده، این باید تبعید بشه.
بله. حاجا یکی از شبهه‌ای که درباره این آیه مطرح شده بود این بود که چون به اصطلاح در از تعبیر یقتلوا استفاده شده، حالا گفته شده که با یقتلو تفاوت شاید داشته باشه. حالا به ذهن میرسه که چون این در سیره حضرت رسول همچین چیزی نبوده
نداریم که قتل قتل دیگه، یعنی گفتن هر وقت کسی رو کشته باید کشته بشه،
یعنی زجر کش کردن تو سیره همه نبوده.
بله
بله.
بحث صلیب رو داره. ممکنه شما فهمید که بحث صلیب چی میشه؟ به خاطر این که اینها اگر حاکم شرع مصلحت دید که علیه حال به خاطری که دیگران حساب کار خودشون برن، یک کسی رو به صلیب هم بکشن، یعنی وقتی کشته شد اون رو به دار بیاویزن که دیگران حساب کارشو که از این کارهای تهدید نسبت به مردم نداشته باشن.
خیلی متشکرم حاجا، دیگه هیچ فرصتی برای طرح سال جدید نداریم. خیلی متشکرم از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید. با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. التماس دعا، خدا نگهدار.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از دوستان عزیزمون آقای غضنفری در برنامه پرسمان قرآنی. اما دعوت میکنم امیر جانها رو بشنوی و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 12 اخبار سراسری رو تقدیمتون میکنیم و باز هم در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با مجموع برنامه هایی که برای شما خواهیم داشت. ما رو همراهی کنیم.
علی مولا و امیر سجان است علی،
هر قشتی که اهل یک رشته است حضرت امیر را از خودش می دوند و حضرت امیر از همه است، دارای همه اوصاف است و دارای همه کمالات.
آگه ز علوم کن فکان شیر خدا، شیر خدا ممدوح همه خلق جهان است علی،
علی امیر جانها.
علی جان، علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مدح تو ای مظهر ازداد چه گویم، بالاست مقام تو و گفتار قصیر است. با این که توی پادشه عالم هستی، کرباس تو را جامه و فرش تو حسیر است.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
صلوات بر پیامبر خدا و ائمه خدا و سلام به شما پیروان اهل بیت عصمت و طهارت. همراهان عزیز رادیو معارف، به هفتمین قسمت برنامه امیر جانها خوش آمدید. این برنامه به توصیف فضائل مولا علی علیه السلام اختصاص داره بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت. با این رسانه دینی همراه باشید و در آغاز برنامه دعوت میکنم حدیث این برنامه رو هم بشنوید.
قال الهادی علیه السلام: اللهم وصل علی ولیک و دیان دینک و القائم بالقسط من بعد نبیک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امام المتقین و سید الوصیین.
برنامه امیر جانها با همین هدف و نیز الگو گرفتن از سبک زندگی علوی به بیان فضائل مولا علی علیه السلام می پردازه. اولین بخش از سخنان حجت الاسلام امیر محسن عرفان توضیحی درباره یکی از ویژگی‌ها و فضائل مولای متقیان علی علیه السلام که به عدالت گستری از اون یاد میشه. همراه بشید با صحبت‌های آقای عرفان، کارشناس و پژوهشگر علوم دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان والا مقام برنامه امیر جانها، رسالت برنامه تبیین فضائل امیر مؤمنان امام علی علیه السلام از زبان ائمه و اهل بیت، تبیین غیرت مجسم و قامت فتوت امیر مؤمنان از دیدگاه اهل بیت. در برنامه امروز ما در کلاس درس امام هادی علیه السلام حاضر میشیم و ببینیم از دیدگاه امام هادی علیه السلام یکی از مهمترین ویژگی‌های امیرالمومنین محمد علیه السلام چه بوده. خب ما کتاب مصباح المتعجد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه رو صفحه 44 و کتاب بلد الامین مرحوم کف امی صفحه 303 رو که باز میکنیم ببینیم امام هادی علیه السلام در زیارتی میفرمایند اللهم و صل علی ولیک و دیا